سلام، روزتون بخیر.
در مورد دوباره نویسی قانون کل ایران تدننش
مشتری بیاد بره پول تو دست مردم باشه.
میگفت یه کادوی چیزی دست خالی نیاین پیشتون.
ولی به هر حال یه چیز جالبی توی حرفم وجود داره، برای خودم یعنی جالبه
که شما یه آهنگ خیلی رمانتیک، خیلی قری، اصلا انگار نه انگار.
نهایتاً هم چوب هر دوتاش میره تو چشم.
بعد هی گفتم هی گوش ندادن، من هی حرف زدم.
خلاصه قدرت زن ایرانی ها. میبینیم
میخوام که هرچی هسته به پای تو بریزم، نترسم و داد بزنم، دوست دارم عزیزم. میخوام همیشه قلبم آروم بگیره با تو، واسه تولدم فقط هدیه بدی چشاتو. حالا تو میتونی بشین عاشق تو ببینی، دوست دارم اون نگاتو، راستی که بهترینی. حالا تو میتونی بشینی دوست داشتنو ببینی، عاشق اون نگاتو، راستی که بهترینی. میتونی بشین عاشق تو ببینی، دوست دارم اون نگاتو، راستی که بهترینی. حالا تو میتونی بشینی دوست داشتنو ببینی، عاشق اون نگاتو، راستی که بهترینی.
سلام فرشید، من معمولا تو مرمزون خودکار از دستم زیاد میفته، میرم زیر میز برمیدارم، بعد که خوردم طول میکشه تا بیام بالا. این اتفاق مثلا هر نیم ساعت یه بار اتفاق میفته.
نیم ساعت یه بار؟ بله. خب کلن که خودکارا خب تو مرمزون خیلی لیز میشن و اینا، خودکار مدادای میفتن از دست آدم راحت با شما، ولی هر نیم ساعت یه بار چه کاریه؟ خب شما یه بار میفته، برو همون پایین قشنگ سر فرصت بگرد، سفره پهن کن، بشین به افطار و اینا. دیگه هر نیم ساعت یه بار سخته بری پایین. یکی از راه‌های اشتغال زایی برای کسانی که تو جمهوری اسلامی دستشون به یه جای بنده، خانم آقایون، اینه که این عزیزان میرن یه مؤسسه مالی اعتباری تأسیس میکنن، بعد از همون جاهایی که دستشون بنده مجوزهای مربوطه رو میگیرن، بعدم با تبلیغات چرب و نرم مردم رو گول میزنن که بیان پولاشون رو سپرده گذاری کنن توی اون مؤسسه، بعدم پولا رو میخورن به پیکارش به همین راحتی. این فرمولی که گفتیم یکی از نتیجه‌هاش همین مؤسسه مالی اعتباری کاسپیانه که شاید خیلی از شما شنیده باشید. این هفته توی تهران سپرده‌گذاران که چرز کنن مال باختگانش رفتن جلوی بانک مرکزی تجمع کردن و یه همچین شعارهایی دادن. بعدم که درگیری جدی شد و پلیس اومد یه کمی خشونت آمیز برخورد کرد، از این شعارا دادن خطاب به پلیس. داعشی سیف باید بیاد پایین. بله، آقای سیف هم که رئیس کل بانک مرکزی است. یعنی خدا وکیلی آدم برای هر غیر ایرانی این ماجرا رو تعریف کنه، در طرف دو تا شاخ در میاره، فرار میکنه، میره. شما میری پولتو میذاری بانک یا همین مؤسسه مالی اعتباری کوفتی که چی بشه؟ که جای پولت امن باشه دیگه. حالا سود سپرده گذاری اینو بخوره تو سرشون، بعد میخوای بری پولتو از حساب برداری، میگه شرمنده، نمیشه، پول نیست. یعنی چی نیست؟ چرا نیست؟ کجا رفته؟ کی برده؟ چه جوری خورده؟ خب به گور باباش خندیده که خورده. اینا همه سوالایی که همین مال باختگان حیوانکی دارن و برای پرسیدنشون هی میرن دم بانک مرکزی جمع میشن، هیچ کیم جوابشون رو نمیده که هیچ، تازه پلیس هم میگیره کتکشون هم میزنه. این است رأفت اسلامی در نظام مقدس جمهوری اسلامی. پولتو میخورن، کتکت هم میزنن تا دیگه این کارو نکنی. اینه که دوستان عزیز ببینید، گوش کنید یه دقیقه، ما به شما عزیزان توصیه میکنیم مثل قدیمی ها باشین. اصلا آقا این حرف بانک و مؤسسه فلان اینو ول کن. بالش بهترین جاست برای نگهداری پول. بالش بانک اسمش هم میذاریم، بالش بانک. بالش بانکاتون رو فعال کنید، شب هم با خیال راحت، دلی آرام، ضمیری مطمئن، سرتون رو بذارین رو بالشتون، همش عطر مطبوع اسکناس میپیچه تو دماغتون، تا صبحم خواب پول و پولدار شدن میبینید. از خوابم که پا شدید حالا فوق فوقش میفهمید پولدار شدنتون تو خواب بوده، اما حداقل پولتون زیر سرتون تو بالش جاش امنه دیگه. تازه رفتید خرید و فروشنده پرسید مثلا نقد پرداخت میکنید یا با کارت، شما بالش بانکتون رو در بیارید بیرون مثل این تبلیغات بانکی، بگید بالش بانک خدمتی نوین برای اطلاع بانکداری بابلشی و راهی برای برحضر داشتن مشتریان عزیز از هر چالشی. والا به خدا از ما گفتن بود این بهترین راهه، بالش بانک.
عقاید نوکانتی از آن من، شقایق نورماندی از آن تو، عقاید نوکانتی از آن من، شقایق نورماندی از آن تو، حلاوت و بی صبری از آن من، عشق 15 سانتی از آن تو، ماکارونی تمر هندی از آن ما، خیابان شهید غندی از آن ما، قبری که بهش میخندی از آن ما، زکاوت و رندی از آن ما، عقاید نوکانتی از آن من، شقایق نورماندی از آن تو. ز سفره چه میجویی؟ حاتم من با خودت چه میگویی؟ خاتم من دیگه واس چی میجویی؟ ماتم من بابا تو چه پر رویی؟ خاتم من عصبه تو کجا میبندی؟ بابوی من به چی تو دل میخندی؟ کبوی من آقا به موی بندی؟ سرور من خانم به چی پابندی؟ شرور من عقاید نوکانتی از آن من، شقایق نورماندی از آن تو. شب مانده از آن ما، کپی پدر خانده از آن ما، خلقت ناخانده از آن ما، کپی پدر خانده از آن ما، دولت شرمنده از آن ما، خلفتی پربنده از آن ما، ملی پوش بازنده از آن ما، دولت شرمنده از آن ما، انتقاد سازنده از آن ما، شاید که آینده
شاید که آینده از آن ما.
عقاید نوکانتی از آن من، شقایق نورماندی از آن تو.
شاید که آینده از آن،
حلاوت و بی صبری از آن من، هر چی تو دلت خواندی از آن تو.
به به، بریم آقا بحث اقتصاد داغه، بریم ایستگاه اقتصاد با آرش حسنی. این همه پول می‌ریزیم به پاتر هفته نیستین جم نمی‌کنیم ما یارو داره بریز تو بالش بانکه
ما فقط سهم ما هم فقط صداشه
چی کار کنن؟ چرا ملت اینطوری این بند خداها گرفتار شدن؟
آره گرفتار شدن فرشید، چند باری هم اینجا صحبت کردیم راجع بهش، اما واقعا یه بخشیش هم حالا باید خیلی دقت کنن دیگه. خیلی گفتن که آقا توی این مؤسسات پولی اعتباری
پول،
آره صندوق‌های قرض الحسنه، چون اینا میدونی همه هم نرخای سودی که میگفتن واقعا گولی زد دیگه.
آره اینقدر نرخا بالاست هر کی پول میگه آه این خیلی خوبه دیگه.
دو ماه سه ماه هم میدن بعدش دیگه خب نمیدن، چون که اینا مجوز از بانک مرکزی هم نداشتن. وقتی که یه بانکی یه مؤسسه‌ای از بانک مرکزی مجوز میگیره، در واقع نظارت بانک مرکزی رو سر اون مؤسسه میره و اینا باید بخشی از سپرده هاشون رو که از مردم میگیرن اون بانک ها یا مؤسساتی که مجوز دارن اون رو در بانک مرکزی بلوکه کنن. یعنی اگر همین امروز هم تو همین مثلا جمهوری چک که ما الان داریم زندگی میکنیم، اگه یهو مثلا یه خبری بشه مثل یونان یادتونه که یهو مردم هجوم آوردن که پولاش، همینجا هم اگر الان بالای 80% سپرده گذاران یه بانک معتبر اروپایی مراجعه بکنن به بانک بگن که ما میخوایم سپردمون رو برداریم، بانک نمیتونه سپرده مردم رو برگردونه. اما خب این اتفاقی نمیفته،
یعنی
یهو 80 من، یعنی که یه جنگی بشه یا مثلا مثل یونان چند یک دو سال قبل که میگفت مثلا میتونستن روزی 200 یورو یه سقفی گذاشته بود از
که بتونن بردارن.
برای همین حالا
یعنی مردم تنها راهش اینه که مؤسسات مالی و اعتباری رو
گرفتن که خب هیچی دیگه، اینو باید وایسن که حل و فصل بشه.
ولی حداقل تو از الان به بعد یا هم بالش بانکو چیز کنن یا دیگه بانک رسمی باشه که حداقل زیر نظر بانک مرکزی باشه.
اگر برن توی وبسایت بانک مرکزی، حالا من یه نگرانی دارم اینو بعد نیست اینجا هم بگیم، حالا این گند صندوق‌های قرض الحسنه و مؤسسات اعتباری تاوانی‌های اعتباری به خصوص تو دولت گذشته، اینا 7000-8000 تا مؤسسه بودند تو این 4 سال جمع شدن. یعنی الان کاسپیان هم، خود کاسپیان وارث گرفتاری‌های اون 8-9 تا تاوانی که ادغام شدن، یعنی این مشکلی که الان این دوستان میگن مشکل اون تاوانیاست. مشکل هم اینجاست که کاسپیان الان باید بیاد دارایی اگر اونها دارن که زمینه، حالا ساختمون، هرچی، ارزیابی بکنه، بگه ارزش مثلا دارایی مؤسسه فرشتگان اینقدره، اونو بتونه بفروشه که پول اینا رو بده. خب
درسته،
این 7000 تا 8000 تا مؤسسه بودن و وزارت تعاون اون موقع به اینا مجوز میداد، تعاونی اعتباری بود اسمشون، چون تعاونی اعتباری اما میمدن کار بانکی میکردن. من یه نگرانی دارم اونو بگم که
بگو.
حالا این میگم گندش در اومده، خب احتمالاً مردم این خبرها رو دنبال کردن دیگه، کسی فریب مؤسسات غیر مجاز و اینا رو نمیخوره، میرن وبسایت بانک مرکزی چک میکنن اسامی، حدود 7-8 بیشتر نیست اون جاهایی که مجوز دارن مؤسسات
بانک‌ها یا مؤسسات
اعتباری. آره از اون بدتر الان وضعیت لیزینگ هاست، یعنی کیه که این داستان لیزینگ ها بالا بگیره، اونم باز برن روی وبسایت رادیو فردا، می‌خواستم بگم وبسایت
وبسایت رادیو فردا چیزی نیست،
نه این رو وبسایت رادیو فردا برای این داستانا نیاد، وبسایت بانک مرکزی برن لیزینگا رو هم چک بکنن، یعنی همینجوری
اونجا هم هست ثبت شده.
آره اونجا میتونن انتخاب کنن لیزینگایی که مجوز دارن، که اگر ماشینی میخرن لیزینگ معتبر باشه.
گوش کنین خانم ها
اگر...
آقایون گوش کنین تو رو خدا.
آره یعنی لیزینگ هم دردسر داره، لیزینگ مهمه. هم برن لیزینگ های دارای مجوز، ماشینی اگر هر کاری میخوان بکنن لیزینگ میخوان بکنن، برن از اون مؤسسات دارای مجوز لیزینگ کنن،
بعدن داستانی نشه.
سلام فرشید جان، آقا من فقط یه خواسته از این رئیس جمهور دارم، اونم اینه که حسن آقا بیا پول این سپرده گذارهای بیچاره کاسپیانه بده، چه گناهی کردن به امضای رئیس کل بانک مرکزی اعتماد کردن؟ آقا پول این بیچاره ها رو بده که کل مملکت ریخته شده به هم تو این هفته دستشون.
متاسفیم دیگه، فقط همین چیزی که میشه گفت، الان دیگه کاری نمیشه کرد.
آره فقط یه تفکیکی باید قائل بشیم که این کاسپیان از سال 94 که تشکیل شده، خود کاسپیان مجوز داره و تحت نظارت بانک مرکزیه و اونایی که از این یعنی اونایی که سپرده گذار کاسپیان هستند اونا مشکلی ندارن، کسانی مشکل دارن که اون 7 تا تاوانی که اومدن ادغام شدن و کاسپیان در واقع باید مشکل اونها رو حل و فصل بکنه. پیش از این هم ما سابقه داشته، مثلا قوامین یا میزان، اونام مشکل داشتن، یه سری از بانکایی که به اصطلاح مجوز داشتن و تحت نظارت بودن متولی شدن که مشکلات اونها رو حل بکنن. الان مشکل هم برای کساییه که سپردهشون بالاست، یعنی زیر 10 میلیون راحت‌تر داره حل و فصل میشه. دیدم که مسئولان بانک مرکزی گفتن که بخش عمده‌ایش حل و فصل شده، بین 10 میلیون تا 20 میلیون آغاز شده و مثلا یه تعدادی از اونها حل شده،
بالاتر از اون خود سخته.
همینایی ان که بندگان خدا باید حالا برن سنگ بزنن و شعار بدن و اینا.
خب بریم سراغ مارمزون. مارمزون آره. دوباره بحث مواد غذایی و اینا خیلی داغتره و
آره دقیقاً
قیمتا و اینها.
هر سالم تقریبا این اتفاق میفته به خاطر تقاضایی که افزایش پیدا میکنه تو ماه رمضان.
اصلا آماری داری که مثلا بگی سبد غذایی مثلا امسال با سال گذشته چقدر فرق داشته یا تورم بوده یا...
آره دقیقاً همین کاری کردم برای اینکه این نوسانات فصلیش رو هم در بیارم. ماه رمضان رو ملاک کردم، هفته اول ماه رمضان پارسال با هفته اول ماه رمضان امسال، نه هفته اول مثلا خرداد با هفته اول خرداد پارسال، چون که این ماه رمضان عامل تغییر دهنده هم توش باشه. آمارایی هم که نگاه کردم و درآوردم همش گزارش‌های رسمی بانک مرکزیه و احتمالاً چون متوسطه، حالا خیلی از شنونده‌ها میگن ای بابا از این بالاتره یا از این پایین‌تره،
متوسطه
و گزارش رسمی بانک مرکزیه.
درست.
از همه بیشتر کالایی که من یه چند تا کالای منتخب رو نگاه کردم که معمولا تو ماه رمضان
بیشتر مصرف میشه،
از همه گرونتر یعنی افزایش قیمت بیشتری رو تخم مرغ داشته. تخم مرغ یک شونه 30 عددی توی هفته اول خرداد پارسال که هفته اول ماه رمضان بوده 8870 تومان، امسال شده 10700 تومان تو همین هفته اول، یعنی 21% افزایش پیدا کرده. آره 21%. گوشت مرغ از 6500 تومان،
2000 تومان.
گوشت مرغ از 6500 تومان شده 7400 تومان که 14% افزایش قیمت داشته.
بازم نزدیک 900 تومان.
آره گوشت گوسفند با استخون که بیشترین افزایش قیمت رو بین این چند تا کالایی که من نگاه کردم داشته، که 24% افزایش داشته، این بوده که پارسال تو هفته اول ماه رمضان بوده 35550 تومان، امسال شده 44000 تومان متوسطش. گوشت گاو و گوساله بی استخون 35800 تومان بوده، شده 37400 تومان، باز 4.5% افزایش داشته.
خب باز این خیلی افزایشش به مثل قبلی
نبوده. اندازه گوشت گوسفند با استخون نیستش که 24% بوده.
نزدیک 9000 تومان.
برنج درجه یک داخلی هم که نوعاً حالا مثلا تو این ایام ماه رمضان افطاری میدن، مهمونی میدن، آره، برنج بیشتر میخورن، از 10700 تومان پارسال تو هفته اول ماه رمضان به 12600 تومان هفته اول امسال رسیده، 18% رشد داشته.
میشه گفت متوسط بین 15-20%.
آره 15-20% کالاهای حالا اینا پرمصرفن دیگه.
البته اینا باز دوستان شنونده ها بگیم آره اینا متوسط قیمت
و گزارش رسمی بانک مرکزیه، یعنی آره. حالا سر کوچه‌تون اگر بقالیتون ارزون تر دادش دمش گرم، اگر گرون تر داد بهش بگید بابا متوسط پایین تره. اتفاقی که هر سال میفته اینه که فرشی تا میانه ماه رمضان یعنی هفته دوم قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کنه، بعد سرازیر میشه، چون که عادت ایرانی‌ها اینه که ما معمولاً
زودتر می‌خریم،
دپو می‌کنیم، انبار می‌کنیم
یه جایی.
آره می‌ریم مثلا یه 7-8 کیلو می‌خریم، می‌ذاریم تو فریزرمون، بعد کم کم مصرف می‌کنیم دیگه، یعنی از اون تب تقاضا میفته. اما یه اتفاقای جالب دیگه‌ای هم امسال ماه رمضان افتاده، یعنی اصلا نمیشه ماه رمضان ما حرف بزنیم صحبت از حلیم و آش و زویا بامیه و خرمان
چیزاست دیگه.
برای همین می‌خوایم بریم سراغ حلیم و آش. حلیم مرغوبه با مخلفات و فلان اینا امسال اتحادیه کباب و حلیم و آشپز یه اتحادیه دارن. قیمت مصوبی که اعلام کرده حلیم کیلو 15000 تومانه امسال سال 1396. باز داریم میگیم این قیمت مصوبه، ممکنه که شما یه جای ارزونتر پیدا بکنید، یه جای گرونتر. اینو اتحادیه تصویب کرده. سال 86 فکر می‌کنی حلیم کیلو چند بوده؟ 10 سال قبل.
آره نمیدونم کیلویی.
امسال شد 15000 تومان.
کیلویی اون موقع نمیدونم مثلا 2000 تومان.
کاغذام نگاه نکنم.
آره
آره درسته. 1800 تومان بوده. 733% افزایش پیدا کرده. خب
از 10 سال پیش.
پارسال 12000 تومان بوده حلیم کیلویی.
بازم چند درصد؟ بازم 3000 تومان. 25%
آره 25% افزایش. آش شعله قلمکار اونم کیلویی 15000 تومان امسال، پارسال 12000 تومان بوده. 10 سال پیش قیمت مصوب نداشته. رفتم گشتم. نگی 10 سال پیش چقدر بوده. اما یه اتفاقی افتاده، آش شعله قلمکار می‌خرید حواستون باشه توی آش شعله قلمکار امسال بعضی جاها که تقلب می‌کنن به جای گوشت توش بادمجون می‌زنن. آره. آره حواستون باشه.
بابا بعد یعنی نمی‌فهمن مردم چه جوریه.
یا مثلا خب این نسبت کم می‌کنن دیگه، مثلا اگر قرار
یه ذره
آره یه ذره گوشت هم می‌زنن. آره
20 می‌کنن 70-30 می‌زنن. 70 بادمجون 30% گوشت.
مثل کوبیده که نون خشک می‌زنن تو آش شعله قلمکار بادمجون می‌زنن. آش رشته کیلویی 13000 تومانه که پارسال 10000 تومان بوده. قیمت مصوب 10 سال قبلم نداره.
نداره.
اما برسیم به زولبیا.
بازم همه چی حدوداً یه 20% رفته بالا.
آره.
یعنی زولبیا بامیه و آش و
نه هنوز زولبیا بامیه
نگفتی.
نه زولبیا بامیه نگفتم، زولبیو بامیه درجه یکش امسال 10800 تومنه که 10 سال پیش حدود 1200 تومن بود.
میشه باز حدود آره چقدر؟
حدود 89 برابر شده.
آره نزدیک 800 درصد 1000 درصد.
اما تو میدونی تو ماه رمضان وقت داریم؟
آره یه آره یک دو دقیقه دیگه.
فقط تو ماه رمضان میتونی بگی که یا حدس بزنی که چقدر زولبیو بامیه مصرف میکنیم
در کل ایران؟
آره در کل ایران
چقدر بگیم؟ مثلا 80 میلیون و مثلا بگیم حالا همه هم بخوان من نفر یک کیلو بخورن مثلا 80 میلیون کیلو.
خیلی خوبه حدسی که میزنید. متوسط مصرف سرانه زولبیو بامیه تو ماه رمضان 700 گرمه، کمتر از یک. آره میشه 56 میلیون کیلو.
آره دیگه
56 میلیون کیلو زولبیو بامیه مصرف میکنیم. من گفتم که حالا قیمت مسببم ول کنیم، گرون فروشا و ارزون فروشا رو هم به خودشون بسپاریم، یه وسطی رو نگه داریم. 10750 تومن اگر باشه
آه.
متوسط قیمت 10750 تومنی با مصرف 56 میلیون کیلو زولبیو بامیه توی این 30 روز گردش مالیش میشه 602 میلیارد تومان ملت. 602 میلیارد تومان فقط زولبیو بامیه. 600
میلیارد تومان فقط زولبیو بامیه تو یه ماه میخوریم. آره. بعد حالا جالبش اینجاست که میگید میانگین 700 گرم نفری، یعنی
آره یعنی 2 کیلو
700 گرم میزنیم. یعنی فکر کن حالا من و مثلا سعید و اینا که حالا یه دونه دو تا یه بامیه یه زولبیو کل ما رمضان برمی داریم، همش شهرام و مثلا جلال اینا مثلا بالای 4 کیلو میزنن.
آره
اینجوریه میانگینه اینه که گفتیم.
این صحبت میانگینه. 56 میلیون کیلو خلاصه تو این ما فقط زولبیو بامیه میخوریم.
خیلی خوب ممنون.
به خورما نرسیدیم، هفته بعد اگر بازم ماه رمضان بود و اینا.
خورما رو بگو سری دیگه.
خورما متوسطش شده 15000 تومان. خب آره کیلویی 15000 تومان. یه انجمن خورما داریم تو ایران که دبیری داره آقای علی اصغر موسوی، خلاصه دادش در اومده گفته بابا این خورمایی رو که الان دارن مثلا تو تهران متوسط کیلو 15000 تومان میفروشن، از کشاورز بین 1500 تا 2000 تومان خریدن.
بیچاره کشاورز،
حالا باغدار، البته
باغدار
خورما بین 1500 تا 2000 تومان خریدن، الان داره 15000 تومان تو تهران فروخته میشه. یه نکته ای رو بگم و سلام، اونم این که این بسته های رطب که معمول تو ایران و این روزا میفروشن، آره این 1 کیلویی نیست 700 گرمی، حواستون باشه نه 1 کیلویی.
خیلی ممنونم از آرش. آرش رو در توییتر میتونید فالو کنید با شناسه آرش اچ نیا. I've started myself a nice little hole. Giving, giving, the more I learn, the less I know. Doubt, just let me go to the unknown. I'm drifting, drifting away. Do you ever want to be on your own? Drifting away. Just let me go to the unknown. I'm drifting, drifting away. Do you ever want to be on your own? Drifting, drifting away.
سلام فرشید جان، خسته نباشید. ممنون از برنامه خوبت. داداش ما از ترس ماهرمزون اومدیم باکو، همین الان رسیدیم فرودگاه باکو و میخوام که یه 10-15 روز اینجا باشیم و از ماهرمزون تو ایران به دور باشیم. مرسی از برنامه خوبت. امیر هستم از باکو.
قربون شما. البته من یادمون رفت اول برنامه گفتم ما به دو دسته تقسیم میشن، روز دار روز ندار. یه عده فراریان، اینم از اون دوستان فراری بودن که کلن از کشور میزنن بیرون کلهم. خانم آقایون، یه اظهار نظر پسا انتخاباتی که چند روز خیلی سر و صدا کرده مربوط میشه به حاج آقا موحدی کرمانی، امام جمعه تهران و یکی از پشتیبانای حاج آقا رئیسی در جمنا. ایشون فرموده بودن که 16 میلیون رأی آقای رئیسی رأی حلال بوده. این حرف ایشون خب خیلی معنی داشت دیگه. سوال مهمی که پیش اومد این بود که خب الان یعنی چی؟ یعنی 24 میلیون رأی حسن روحانی حرام بوده پس؟ خلاصه که تو فضای مجازی جاسوسان همیشه دست به کیبورد کاربرنما خیلی درباره حرفای ایشون موضع‌گیری کردن، کلی واکنش طنز از این ترکیب رأی حلال ایشون در اومد تو این هفته. مثلا کاربری به نام کنسل توییت کرده بود انتخابات بعدی باید اول رأی رو بزنیم تو چایی بعد بندازیم تو صندوق که حلال بشه. یا مثلا محمد توییت کرد جناب موحدی اگر واقعا به دنبال شناسایی رأی حلال رأی حرام هستند حتما به روحانی کمک کنند تا توطئه 20C برملا شود، بعد میفهمند معنای رأی حرام را. خلاصه بعد از این بازخورده ایشون اومد مثلا توضیح داد حرفاشو و اولین ماجرا رو سوء تفاهمی دونست که تو فضای مجازی درست شده و گفت اگر در سبد رأی یک کاندیدا آرای واقعی او ریخته شود این آرا پاک و حلال است و اگر آرای دیگری به اشتباه یا عمد در سبدش ریخته شود این آرا پلید و حرام است. ایشون تو حرفای اولیه‌اش حتی تعداد رأی‌های حرام و حلال رو هم اعلام کرده بود. یعنی اصلا آدم میمونه وقتی یه حاج آقایی میاد میگه که اگر این رأی‌های حرام و حلال سر جای خودشون قرار بگیرن آرای آقای رئیسی از 16 به 19 و آرای آقای روحانی رو از 23 به 21 میلیون میرسونه. یعنی حساب کنید طرف حتی حساب کتاب رأی حلال و حرام هم رفته کرده پیش. بعد میگه چرا فضای مجازی به من گیر میده. خلاصی که ما فکر میکردیم انتخابات تموم میشه و دیگه همه بعد از برگزاری انتخابات میرن خونه هاشون، ولی ظاهرا برادرها خواهرای طرفدار رئیس شدن رئیسی ولکن نیستن. تازه حاج آقا موحدی تو همین حرفاشون گفتن تخلف در انتخابات یک مسئله طبیعی است. خب حاجی جان سال 88 هم که معترضین همین حرفا رو میزدن دیگه، پس چرا شما با داغ و درفش باشون برخورد کردین؟ حتی هنوزم سرانشون رو تو حس نگه داشتین ولکن هم نیستی؟ من نمیدونم واقعا دیگه بعد چی گفتی. بعد ببینیم این قصه رو این عزیزان تا کجا میخوان کج بدن و اصولا تا کجا کج میاد. ایشالا جر نخوره فقط. Say something, that silence is killing me. Say something, I know the truth is gonna get my heart broken. Can't believe that you don't really feel nothing. Yeah. میمونی تو همیشه، تو همیشه تو یاد من. لالی 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 لال. میدونی من میمیرم بدون تو، بدون تو. Say goodbye. Can't get no sleep. You got me wide awake all night. Don't wanna wake up thinking that you're by my side. میمونی تو همیشه، تو همیشه تو یاد من. لالی 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 لال. میدونی من میمیرم بدون تو، بدون تو.
فرشید جون، به خدمت درس کنم در مورد موضوع برنامه این هفته. ما دیروز کاری داشتیم، رفتیم بابل تو مسیر برگشت، رفتیم تو جنگل بساط کردیم، جات خالی، هم خوردن هم آشام میدن هم کشیدن، همه چی بود. همه این کار داشتن میکردن اونجا، هیچ محدودیتی وجود
نبود
نداره. ولی اگه بگیرن چوب تو آستینته دیگه.
ترسیدم یه لحظه، خوب شد گفتی آستینو. خیلی ممنونم. به هر حال اینا هم یکی از دوستان روزداران، روزنداران فراری به جنگل‌های اطراف بابل و اینا هستن. اما این هفته خبر رسید که از حدود یک ماه دیگه و همزمان با گرم شدن هوا، یه طرحی قراره اجرا بشه برای صیانت از حجاب و عفاف توی ادارات و سازمان‌ها که مجری این طرح هم ستاد مرکزی صیانت از حریم عمومی و حقوق شهروندی وزارت کشوره. اون منشور حقوق شهروندی یادتونه که آقای روحانی صحبتش کرده بود؟ این طرح در راستای همونه و مجری طرح هم وزارت کشوره و قراره بازرسی هایی به ادارات و بانک های دولتی و خصوصی و دانشگاه ها و دستگاه اجرایی و اینا اعزام بشن و حجاب و عفاف کارمند های خانم رو بازرسی کنن که ببینن اوضاع چجوریه. البته به قول کاربری به نام بابیش توی توییتر، حجاب رو میشه بازرسید و بازرسی کرد، اما عفاف رو چجوری میشه بازرسید؟ حالا دیگه من نمیدونم، حتما این بازرسای حجاب و عفاف علاوه بر متر و شاغول و اینا برای اندازه‌گیری کوتاهی مانتو و بیرون بودن مو و فلان ابزارهای اندازه‌گیری عفاف رو هم در اختیار دارن دیگه. مثلا یه جوک خیلی چه میدونم بد و جنسی و اینا تعریف میکنن، ببینن کارمندای خانم مثلا چقدر سرخ میشن، چهرهشون چقدر سرخ میشه، بعد مثلا یه شابلون رنگ دارن روی درجه سرخی چهره و تغییر رنگ صورت، مقدار عفاف اون کارمند رو هم اندازه میگیرن. چه میدونیم دیگه، دیگه بازرسی عفاف احتمالا هستی توی مایه هاست دیگه، نمیدونم. ولی حالا خودمونیم، اون منشور حقوق شهروندی که این همه تعریفشو کردن، اگه قراره این مدلی اجرا بشه، ملت ما بدون منشور و بدون حقوق راحت تر بودن که. توی فضای مجازی هم این مسئله روی مخ خیلی ها رفته بود، صدای خیلی ها رو در آورده بود. مثلا کاربری به اسم مهاجر توییت کرده بود و نوشته بود بازرس حجاب دیگه چیه، نکنه رئیسی رئیس جمهور شده به مردم گفتن روحانی رأی آورده که شلوغ نشه. کاربر دیگه به اسم سعیدوف هم توییت کرده بود اگه روحانی رأی نمی آورد، این طرح بازرسی حجاب کارمندها تقصیر تحریمی ها می شد که با رأی ندادن مانع از ایجاد وضعیت گل و بلبل شدن. حالا البته اینم بگم، دیروز سخنگوی وزارت کشور اومد گفت این اقدامات در زمینه فرهنگ سازی برای حجاب و عفاف و این بررسی ها کاری به کار پوشش کارکنان نداره. ولی حالا به هر حال باید یه ما دیگه صبر کنیم، این بازرسا کارشون رو شروع کنن تا بفهمیم دقیقاً چه خبره و اونایی که با آقای روحانی رأی دادن بالاخره به خودشون چند چند میشن با این حقوق شهروندیشون.
عصرتون بخیر، از ایستگاه پنجشنبه با شما هستیم. هشتم ماه ژوئن سال روز تولد نانسی سیناترا، بازیگر و خواننده امریکایی که در ضمن دختر فرانک سیناترا، خواننده افسانه امریکایی هم هست که بیشتر به خاطر کارهایی مثل These Boots Are Made For Walking و کاور خیلی جذابی که از کار بنگ بنگ شرلین سرکیسیان یا همون شعر خونده شناخته میشه. البته این کار خیلی قدیمیه و اون رو سال 1966 خونده، اما بعد از این که سال 2003 کوئنتین تارانتینو از این آهنگ برای تیتراژ شروع فیلم کیل بیل استفاده کرد، دوباره بعد از مدت‌ها توجه‌ها به این آهنگ جلب شد و هنرمندای دیگه این کار رو کاور کردن. میتونیم کار بنگ بنگ رو بشنویم با صدای نانسی سیناترا.
I was five and he was six. We rode on horses made of sticks. He wore black and I wore white. He would always win the fight. Bang, bang, he shot me down. Bang, bang, I hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, my baby shot me down. Seasons came and changed the time. When I grew up, I called him mine. He would always laugh and say, remember when we used to play? Bang, bang, I shot you down. Bang, bang, you hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, I used to shoot you down. Music played and people sang. Just for me, the church bells rang. Till this day, sometimes I cry. He didn't even say goodbye. He didn't take the time to lie. Bang, bang, he shot me down. Bang, bang, I hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, my baby shot me down.
اول برنامه یادتون باشه گفتم که امروز یه ایستگاه متفاوتی هم داریم، یعنی غیر از ایستگاه ثابتمون با رویا کریمی مجد قراره صحبت کنیم. رویا در استودیو، سلام رویا.
منم سلام می‌کنم به تو فرشید و به همه یه مخاطبان خوب برنامه.
خب این رویا من دعوت کردم بیاد امروز توی ایستگاه برنامه ایستگاه پنجشنبه به بهانه روز 28 می که روز جهانی بهداشت و قاعدگی بود و این همیشه یه خورده سخته، یعنی برای همچنان در جامعه ایرانی شاید سخته راجبش حرف زدن و میخوام بیشتر راجب این حرف بزنی و اینکه ریشه های این شرمه کجاست رویا و اینکه اصلا تغییری کرده این شرمه در سالهای اخیر.
ببین ریشه های شرم رو که فکر میکنم واقعا به قدمت پریود یا قاعدگی زنان تو میتونی قدمت این شرم رو ردیابی بکنی. در واقع ما توی ادیان مختلف داریم حتی برخوردهای متفاوتی رو که با زنان زمانی که پریود هستن یا قاعده هستن یا حیض هستن یا رگل هستن. ببین حتی انقدر ما اسم داریم برای این دوره
دوسته.
که آدم نمیدونه از کدومش باید استفاده کنه که مردم بیشتری در واقع باهاش ارتباط برقرار بکنن. برگردم به موضوع ادیان، مثلا حتی در دین زرتشتیان ما داریم که زمانی که زنان پریود میشدن یا قاعده میشدن اجازه حضور در خانه رو نداشتن و اونها رو نجس میدونستن. در دین اسلام زنان اجازه حضور در مسجد و مکانهای مقدس رو ندارن.
حتی من یه توییتی دیدم که برای روز رای گیری گفته بودن که یک صفی داخل کولی، یک جای کولردار روی فرش و داخل مسجد برای آقایون بوده، بیرون توی حیات توی گرما برای خانوما. دلیلش هم بوده که نکنه یه فقط کسی پریود بشه و توی مسجد بخواد.
آره، و یا پریود و یا به خاطر پریود بودن نتونه رأی بده. چون میدونی که معمولا وقتی که بحث رأی دادن به میون میاد، زنا خیلی مهم میشن.
بله.
و همه میخوان به هر قیمتی که شده اونها رو به میدون بیارن. اما واقعیت اینجاست که وقتی بخوایم از نظریه زن به موضوع پریود نگاه کنیم، حالا تاریخش رو بذاریم کنار، سابقه و ریشش رو بذاریم کنار، از همون لحظه‌ای که این اتفاق میفته، در واقع که میتونم بگم بزرگترین اتفاق زندگی یک زنه، همه چیش پر از تابو، پر از تبعیض و حتی پر از خشونته. شاید
پر از ترس گاهی برای بعضیا.
ترس که نکته اوله. من فکر میکنم که هیچ موجود بشری نباشه، هیچ بشری نباشه که با دیدن خون نترسه. و این اولین واکنشی و اولین مواجهه یک دختر 9 ساله تا 12-13 ساله است با خون، که حالا در خصوصی ترین بخش زندگیش هم در واقع با اون مواجه میشه. خیلی دردناکه اگر بهت بگم که خیلی از مادرها، این به عنوان یک سنت در بسیاری از مناطق ایران رواج داره، که وقتی دخترشون بهشون میگه که پریود شدم، اولین واکنششون اینه که یه سیلی به صورت اون میزنن. و دو تا تصور وجود داره، یه تصور میگه که این دختر زیباتر میشه و یه تصور میگه بختش باز میشه. و فکر کن اون دختر ترس خورده، یه خون دیده، یه پردردی که اومده با نزدیکترین فرد زندگیش در این مورد صحبت کنه، به جای پاسخ سیلی رو دریافت میکنه.
نادا یه توییتی من دیدم امروز نوشته، روز همون روز، روز جهانی بهداشت قاعدگی است و ما در جایی زندگی میکنیم که زنان تا پیش از ازدواج رسمی اغلب حتی به دکتر زنان مراجعه نمیکنن.
و این خیلی مسئله مهمیه. ما متاسفانه مادران ما الان حتی زنان تحصیل کرده رو من دارم میبینم و میشنوم ازشون، که فکر میکنن هر اتفاقی تا پیش از ازدواج برای یک دختر میفته در رابطه با پریودش کاملا مسئله طبیعیه. این پریود 15 روز یه بار باشه طبیعیه، خونریزی بیش از اندازه داشته باشه طبیعیه، خونریزی کمتر از اندازه داشته باشه طبیعیه، نامنظم باشه طبیعیه،
باید حتما پیش پزشک برن و
در صورتی که هر کدوم از این موارد حتما مراجعه به پزشک رو میخواد، حتما مشورت کسی غیر از خاله و عمه و مادر بزرگ رو لازم داره و یک بخش عمده بهداشت جنسی بدن دختر رو تشکیل میده و واقعا نمیشه با چشم بستن بر روی اون مشکل رو حل کرد. همونطور که ما میبینیم بخش بزرگی از کسانی که دچار نازایی میشن در سنین بالاتر به خاطر مسائلی بوده که در سالهای اولیه بلوغشون باش مواجه بودن.
یه توییت دیگه میخونم، هولدن گذاشته روز جهانی بهداشت و قاعدگی مبارکتون باشه، امیدوارم کادو نخواین فقط. حالا این به طنز اینو نوشته و بهانه این توییت میخوام بگم نگاه مردها در قبال قاعدگی زنان تغییری کرده.
من فکر میکنم بالا رفتن دانش، با بالا رفتن، با گسترده شدن شبکه‌های اجتماعی و اینکه حالا موبایل هر کسی دست خودشه، میتونه بخونه بدون اینکه دیگران با خبر بشن که داره چی میخونه، مثلا تو این حوزه‌های تابو، خیلی کمک کرده به بالا رفتن تغییر نگاه مردان. آمارش خیلی به نظر من هم خیلی تغییر کرده. یه بخش دیگه‌اش هم این هستش که خانم‌ها هم خیلی راحت‌تر دارن در این مورد صحبت می‌کنن. خانم‌ها الان خیلی راحت به دوست پسرشون، به همسرشون، به پدرشون میتونن بگن که من حالم خوب نیست، من عصبی ام، من خستم، من دل درد دارم به خاطر اینکه پریودم.
حتی بعضی... بابا این یک زندگی طبیعی نیمی از انسان‌های کره زمینه، یعنی یک طبیعت بدن اون آدم رو، و به نظرم باید راجبش بیشتر صحبت بشه تا این شرمه بره، از بین بره و بتونن راجبش بیشتر حرف بزنن.
می‌گم این بخشی از همون موضوع انکاره، یعنی وقتی که مردها خودشون با چنین مسئله‌ای مواجه نیستند، هیچ درکی از اون ندارن و در بعضی از موارد اون رو انکار می‌کنن، بعضی اوقات با نگاه تحقیرآمیز بهش نگاه می‌کنن، بعضی اوقات هم می‌خوان کمک کنن، ولی این کمکه عملاً وجه تحقیرآمیزش بیشتره. مثلا هم پلاستیک سیاهی که نوار بهداشتی رو می‌ذارن توش و میدن دست مشتری زنی یا مردی که اومده نوار بهداشتی بخره، به نظرم یه جوری همدلی توشه که الهی بمیرم برات تو پریودی، حالا بیا تو پلاستیک سیاه این رو میذارم بهت.
یه اپلیکیشنی هست راجبه اون میتونی برامون توضیح بدی؟
آره، دو تا نکته هستش که من خیلی جدی میخوام در موردش امروز حرف بزنم. یکی این هستش که
وقتمون خیلی کمه، بذاره بعد سعی کنم.
بسیار خوب.
آره. نفهمیدیم چی شد، وقت
واقعا گذشت داره. خب یکی این هستش که کسانی که این برنامه رو دارن میشنون میتونن برن و عنوان دانشنامه قاعدگی رو سرچ کنن. یک کتاب 80 صفحه‌ای هستش که پی دی افش مجانی در اختیار همه قرار گرفته. با تصاویر کومیک استریپ کاملا جزئیات روند بلوغ دختران و پسران رو در چهارچوب محدودیت‌های سنی بچه‌هایی که توی این محدوده سنی هستن توضیح داده. مجانیه، در اختیار هم است. و نکته دیگه اپلیکیشن همدمه که حالا کسانی که از روی اون دانشنامه قاعدگی فهمیدن چقدر مهمه که زمان پریودشون رو در واقع ثبت بکنن، از این اپلیکیشن میتونن با تقویم ایرانی استفاده بکنن برای ثبت کردن زمان پریودشون، نامنظم بودنش، میزان خونریزیش و البته خیلی اطلاعات جانبی دیگه هم بگیرن.
خیلی ممنونم ازت رویا. میدونم شاید خیلی از مذهبی ها برنامه ما رو میشنون، ولی واقعا من نمیفهمم به شخصه هر دین و هر مذهب و هر مسلکی میخواد باشه این که بخواد یک انسان رو به خاطر ماهیت وجودیش و طبیعتش هر ماه یک هفته اونو کثیف بدونه. به نظرم کثیف‌تر از همه خودشه و همه اونایی هستن که بهش ایمان دارن.
صف بستم واسه شنیدن صدا مده از دست به سینگ فرصت برام که کلماتو مثل تسو ذکرش کنی مغز پوسیده تو به صدام گرفرش کنی میدم لطافت زنونم و به یه مرد میشه بینه این نروی دفاع کن مرد بینشون وقت صدام میشنه و رای گوشو کج میشه آخه راه صدام نیست بابا میلشون ورود من با یه حرف و ضرب و درد جدید اگه درک و فهم و مغز داریم بدین گوشاتونو گوشاتونو میخوا بدونم کشن اونا میگفتن نمیتونه گزم بخونه مثل اونا که رو فاز بنکس می نویس بر خونه رو بیت گنچک می نویس من تو فاز خودم اما کسی کار ندارم در عنیسم از آب گلال و ماهی درارم نه مثل تو واسه حال خوب تن من میدم سکشم نه واسه کار زود تن در میدم و سر در میشه از امثال تو